یه سوال می‌خواستم از کارشناس برنامه تربیتیتون بپرسم.
یه سوال داشتم خدمتتون، این که
پرسمان
مادری که پسرش 37 سالشه و سالهای سالی که میتونه سیگار میکشه،
خواستم بپرسم این دختر خانمی است که ما خواستگاری داریم،
هم کف بودن یعنی چی؟
سوالی داشتم در این مورد.
پاسخ به سوالات تربیتی خانواده.
به جای استفاده از جایگاه پدرانه و مادرانه از رابطه دوستی و رفاقت استفاده کنیم. آسانگیری در مسیر ازدواج پس از تشخیص کفیت. ملاک و مقیاس هر زندگی دینی باید حرف خدا باشه.
به نام خدا. سپاس و ستایش خداوند را که پروردگار جهانیان است و سلام و صلوات و درود بیکران او بر حضرت محمد مصطفی و اهل بیت پاکش. شنوندگان فرهیخته رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت، سلام بر شما، سلامی گرم و صمیمی. با پرسمان تربیتی خانواده در خدمت شما گرامیان هستیم در محضر کارشناس این برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین محسن عباسی. آقای عباسی سلام علیکم، خوش آمدید.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بندم عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شنوندگان محترم برنامه پرسمان خانواده.
شما سپاسگزارم. پرسمان تربیتی خانواده روزهای یک شنبه ساعت 18 تقدیم شما عزیزان میشه به صورت زنده و تکرار اون رو صبح روز دوشنبه بعد از خبر ساعت 10 میشنوید. با پرسمان امروز همراه باشید. اللهم صل على محمد وآل محمد. 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 شنوندگان گرامی، مستحضر هستید که در برنامه هفته گذشته وارد بحث بسیار مهم کنترل جمعیت شدیم. به مناسبت سوالاتی که از شما عزیزان به دست ما رسیده بود قرار گذاشتیم که در این باره بحث بکنیم، اما یک شنبه گذشته شب میلاد با سعادت حضرت حجت ابن الحسن عجل الله تعالی فرجه و شریف بود و به همین مناسبت روز دوشنبه این برنامه تکرار نداشت آقای عباسی و بسیاری از شنوندگان به هر حال هم تو به اصل برنامه که پخش میشد سرگرم مسائل مربوط به میلاد حضرت حجت بودن و تکرار هم که نداشت یه مقدار به هر حال تحت شعاع قرار گرفت مباحث مطرح شده در این برنامه. بسیاری از شنوندگان در مسافرت بودن یا در تکاپوی مسافرت بودن، به همین دلیل خیلی از عزیزان شنونده گفتن که ما این بحث رو نشنیدیم. مباحث بسیار مهمی هم بود و با توجه به درخواستایی که شده من از شما میخوام که بحث گام‌های موفقیت در زندگی مشترک رو در برنامه امروز کنار بگذاریم. شما یک خلاصه‌ای از بحثی که در برنامه هفته گذشته مطرح شده بفرمایید تا مقدمه‌ای بشه برای بحث‌های امروز و بعد هم بریم سراغ سوالات شنوندگان گرامی.
بله، ما با کسب اجازه از قسمت گام‌های موفقیت در زندگی مشترک قسمت خیلی فداکاری های برنامه
خیلی وقتا فداش میکنیم،
هر وقتی ما نیاز داریم وقت خودش رو به همون میده و امیدواریم که در برنامه های آینده بتونیم حقش رو ادا بکنیم. ولی قبل از اینکه من به خلاصه بحث هفته گذشته اشاره بکنم یه نکته رو خدمت همه شنوندگانی که بحث هفته گذشته رو گوش ندادن بگم و اون این که این خلاصه کار خود برنامه رو نمی کنه و همین دلیل
بله.
اگر امکان دسترسی به اینترنت رو دارن حتما از پایگاه اطلاع رسانی رادیو معارف این فایل رو دریافت بکنن. واقعا مباحثی که ما در هفته گذشته داشتیم به گونه مبنای خیلی از حرفهای ما در آینده از آمارهایی که ارائه شد و اگر بخوایم همه رو بیان بکنیم که دوباره باید برنامه رو تکرار بکنیم.
بسیار خب، حالا که گفتید من یادآوری بکنم، البته شنوندگانی که همیشه پیگیر مباحث پرسمان تربیتی خانواده هستن میدونند برنامه پرسمان تربیتی خانواده از برنامه‌هایی است که در رادیو معارف وقتی پخش میشه فایل صوتی اون 24 ساعت پس از پخش اولیه در پایگاه اینترنتی رادیو معارف در آرشیو ما موجوده. میتونید وارد این پایگاه بشید به نشانی www.radiomaarif.ir و از منویی که برای این برنامه در نظر گرفته شده برنامه هفته گذشته رو یا هر کدوم از برنامه‌های گذشته رو البته آیا بس میتونن شنوندگان گرامی دریافت بکنند. قبل از اینکه حالا بحثتون رو شروع بکنید شماره تلفن‌های برنامه رو عرض بکنم که عزیزان اگر مایل هستن که نظرشون رو با ما در میون بگذارن و مشارکت بکنن در بحثمون که در برنامه امروز هم بحث کنترل جمعیت هست، حتما با ما تماس بگیرند. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025. 30553 هم شماره سامانه پیام کوتاه رادیو معارف است. منتظر پیامک ها و تماس های تلفنی شنوندگان عزیز خواهیم بود. آیا باسی بفرمایید.
بله، خیلی خلاصه خدمت دوستان شنونده عرض بکنم که در اواخر دهه 60 برخی از مسئولین کشور ما به این نتیجه رسیدن که اگر روند رشد جمعیت همون جور به پیش بره ما در دهه های آینده دچار مشکل خواهیم شد.
بله.
به همین دلیل با رایزنی های مختلفی که با افراد صاحب نفوذ و به هر حال قوای مختلف کشور انجام گرفت بنا شد که یک سیاستی تحت عنوان سیاست کنترل جمعیت توی جامعه ایرانی اجرا بشه.
بله.
این رفت و آمدها و جلسات منجر شد به یک قانون که طبق اون سیاست‌های تعدیلی جمعیتی در ایران از 6.4 فرزند که در سال حدود 67-68 بود باید طبق این قانون در سال 1390 میرسید به 4 فرزند. دلیلی بله. که اونها برای این کار داشتن این بود که اولا به خاطر کمبود امکانات بهداشتی و همچنین نبود فرهنگ صحیح تنظیم خانواده مرگ و میر در میان نوزادان و در میان مادران بسیار بالاست، از اون استاندارد بین المللیش بالاتره و لازمه کنترل این اوضاع و مدیریت این بحران مرگ و میر مادران و نوزادان باید یه سیاست کنترلی جمعیت اجرا بشه. و دلیل دومم این بود که میگفتن امکانات کشور پاسخگوی اون جمعیتی که در آینده جزء جمعیتی خواهند شد که از ما کار میخوان، مسکن میخوان، دانشگاه میخوان و کلاس درس میخوان، دبستان، راهنمایی و دبیرستان و بسیاری از امکانات دیگه، امکانات کشور پاسخگوی اون جمعیت نخواهد بود. ما اگر جمعیت رو کنترل نکنیم به یک انفجار جمعیتی خواهیم رسید که از نگاه اونها مشکلات عمده اقتصادی و حتی امنیتی رو میتونست تولید بکنه.
بله.
با این دوتا دلیل اصلی این قانون نوشته شد، اما یه اتفاقی افتاد. اون اتفاق این بود، اگرچه در بند جیم از قانون برنامه اول توسعه اینگونه گفته بود که از 6.4 فرزند باید در سال 1390 یعنی حدود 23 سال بعدش 21 2 سال بعدش باید برسیم به مثلا 4 فرزند در هر خانواده متوسط، ما یک دفعه شاهد کاهش شدید رشد جمعیت شدیم به گونه ای که برنامه‌ای که باید حدود 20 و اندی سال دیگه به نتیجه می‌رسید در سال 1371 حدود 3 سال 4 سال بعد به نتیجه رسید، یعنی
بله.
چیزی در حدود 18-19 سال زودتر، یعنی ما در سال 1371 به اون استاندارد تعیین شده در برنامه توسعه رسیدیم که 4 فرزند در هر خانواده بود. اما همینجور این پیش رفت، در سال 1379 رسیدیم به 2.1 فرزند در هر خانواده که میدونید برای ثبات جمعیت هر کشوری حداقل باید جمعیت رشدش به 2.1 برسه، یعنی هر خانواده 2.1 فرزند.
بله.
اما باز هم به اینجا متوقف نشد و حتی تا حدود 1.29 فرزند هم رسید. این اتفاق خیلی میشه گفت
شگفت
و وحشتناکیه در روند کاهش جمعیت یک کشور.
بله.
که تبعات خیلی زیادی رو داره. اما
ما نکته مهمی رو که در برنامه گذشته مطرح کردیم این بود، اینکه آیا همین اندازه هم سیاست کنترل جمعیت درست بود یا درست نبود، بین اندیشمندان ما اختلاف هست. بعضیا میگن اصلا نباید کنترل میکردیم، بعضیا هم معتقدن نباید کنترل میکردیم. ما گفتیم این دعوا رو فعلا باید رهاش کرد چون فایده ای نداره، تمام شد.
بله.
یه سیاستی اجرا شد تمام شد. اما اون چیزی که بسیار مهمه اینه که اشتباه بزرگ اون سالها این بود که به خاطر دعوت مردم به کنترل جمعیت اصلا اصل فرزندآوری بیشتر تبدیل به یه ضد ارزش شد.
بله.
و فرزند کمتر تبدیل شد به یک ارزش، به گونه ای که خانواده هایی با فرزندان بیشتر خانواده هایی با فرهنگ پایین تر معرفی می شدن در جامعه، یا خلاصه مشخص می شدن، و خانواده هایی با فرزند کمتر خانواده های با فرهنگی معرفی می شدن. این خلاصه ای از اون بحثی بود که در برنامه گذشته داشتیم. انشالله حالا با کمک شنونده های محترم که مطمئنم با مشارکت شما رو کمک خواهند کرد، انشالله بحث رو از زوایای مختلف بررسی کنیم.
پس خلاصه این که چیزی که قرار بود برای حل یک مشکل موقت در نظر گرفته بشه، به صورت یک امر دائمی در اومد و به یک ارزش تبدیل شد.
همین.
خلاصه بحث این بود دیگه. بسیار خوب، شنوندگان گرامی با ما همراه باشید و این ادامه این بحث رو بشنوید. به سوالات شما هم خواهیم پرداخت.
زندگی لحظه به لحظه بودن، رادیو صدای لحظه‌های ما، هم وطن به بوم اون هر چی که هست، این صدای نه صدای ما، این صدای نه صدای ما.
خب من یک بار دیگه عرض بکنم خدمت شنوندگان گرامی که اگر مایل هستید در این بحث مشارکت بفرمایید، شماره های روابط عمومی رادیو معارف و شماره سامانه پیام کوتاه ما رو داشته باشید، 329-10-551 و 329-10-552 با پیش‌شماری 025. 30553 هم شماره سامانه پیام کوتاه رادیو معارف است. به ما بفرمایید که به نظر شما افزایش جمعیت چه مزایا و مشکلاتی رو برای جامعه ما به همراه خواهد داشت، چه از نظر خانواده، چه از جهت وضعیت کلان جامعه، چه از جهت تربیتی و فرهنگی و چه از جهت اقتصادی و اجتماعی، یا از هر جهت دیگری که به ذهن شما میرسه. نظر شما برای ما محترم هست و میتونید با بیان نظرات خودتون در این بحث مشارکت بفرمایید، یا سوالاتی رو که در این باره به ذهنتون میرسه با کارشناس برنامه در میون بگذارید. آقای عباس اگه نکته دارید بفرمایید.
خواهش می‌کنم آقای بهرامی، من این نکته رو در موضوعات مختلفی که تو برنامه پرسمان مطرح میشه بارها تکرار کردم و اینجا برادرانه از همه شنوندگان محترم تقاضا میکنم این بحث رو جدی بگیرن. مطمئنن مباحثی که حالا از این برنامه به بعدم خواهیم داشت نشون خواهد داد که چه اندازه بحث کنترل جمعیت مهمه. خواهش میکنم به دعوت این برادر کوچکترشون توجه بکنن، وارد بحث بشن. بله. زوایای مختلف بحث که از نگاه اونها جز مشکلات و سوالات این بحث مطرح بکنن. انشاءالله ما بتونیم در پایان بحث کنترل جمعیت به یه نتیجه خیلی ویژه برسیم که نتیجهش به سود جامعه هم باشه
انشاءالله. در بین سوالاتی که از طریق پیامک یا از طریق تلفن با ما در میون گذاشته شده بود، برخیش مطالبی است که در برنامه‌های آینده به مرور بهش خواهیم پرداخت. ما دیگه اینا رو نمی‌خونیم چون به هر حال قرار هست که طبقه ترتیب پیش بریم. من جمله خانواده‌ای بودن که مطرح کرده بودن مسائل اقتصادی رو در خانواده پرجمعیت، مسائل فرهنگی رو مطرح کرده بودن. یه سوالم که برخی از شنوندگان در پیامک‌هاشون پرسیدن این بود که آیا عباسی خودتون چند تا فرزند دارید؟ حالا اگر مایل هستید پاسخ بفرمایید.
من خدا لطف کرده و 4 تا بچه به هم داده، 3 تا پسر یه دختر.
خدا
و انشالله که خدا لطف بیشتری هم در حقم داشته.
انشالله. خب خیلی متشکرم از شما. اما یکی از سوالات تلفنی شنوندگان رو هم با هم بشنویم.
درسته باز با افزایش جمعیت من میخواستم بگم که خب ما الان کشورمون اینقدر مواجه با بیکاری هستیم و اینقدر عدم وجود موقعیت شغلی مواجه هستیم و مشکلات دیگه که مشکلات اقتصادی و سایر موارد دیگه اینقدر مواجه با اینجور مسائل هستیم. خب وقتی رشد جمعیت باشه، افزایش جمعیت باشه، این مشکلات به مراتب بیشتر هست، این مشکلات به مراتب سنگین‌تر جلوه میکنه. خب چه لزومی داره که وقتی ما اینقدر مسائل و مشکلات زیادی مخصوصا لحاظ اقتصادی درگیر هستیم، چه اینقدر اصرار باید به افزایش جمعیت داشته باشیم؟ الان مثلا کشور سوئد یه کشور خیلی کم جمعیتیه، ولی هیچ کس هم جواز نمیکنه چپ نگاش کنه، چون لحاظ اقتصادی و رشد اقتصادیشون یه وضعیت کاملا استیبلی داره. مهم اینه که لحاظ اقتصادی خوشبخت باشن، بتونن بهره‌وری بالا باشه. اینو میخواستم عرض کنم.
پرسمان www.radiomaarif.ir.
خب آقای عباسی، شنیدید صحبت‌های خواهر شنوندمون رو؟ ما در برنامه قبل هم گفتیم میخوایم که مباحثی که در این برنامه مطرح میشه ملموس باشه، کاربردی باشه. سعی میکنیم از بحثای نظری و خیلی حالا تئوریک به قول معروف فاصله بگیریم، کاربردی باشه دیگه. همه شنوندگان که میشنون برنامه رو بتونن به هر حال هم دریابند مطلب رو، هم مشارکت بکنن در بحث. نکته‌ای که خواهر شنوندمون مطرح کردن، خب نکته بسیار مهمی است. در پیامک‌هامون هم به این نکته اشاره شده بود. یکی از اصلی ترین دغدغه‌هایی که در بین همه مردم وجود داره بحث اشتغاله. خب وقتی بحث کنترل جمعیت هم مطرح میشه، میگیم یکی از مسائلی که در این باره باید بهش پرداخت بحث اشتغاله، که ما جوانان امروزمون با مشکل بیکاری مواجه هستند و طبق آمارهایی که وجود داره بیش از 3 میلیون بیکار در جامعه ما هست. شما وقتی که تشویق میکنید به فرزند آوری بیشتر، آیا فکری به حال شغل این فرزندان که قرار جوانان آینده و نان آوران خانواده های آینده باشند کرده اید یا خیر؟
آقای بهرامی، من خیلی تشکر میکنم این سوالی کلیدی، ولی قبلش کنم یه سوالی کلیدی ازتون بپرسم. من یه بار اومدم خونتون، خلاصه از سر روی خونه بچه بالا پایین میرم. شما چند تا بچه دارید؟
بنده 5 تا دارم.
ها بس.
من یک پسر دارم و 4 دختر.
بله، خدایش رو بیشترش
زنده باشه.
خب پس حالا یه حسنی که البته من میدونستم آقای بهرامی 5 تا بچه داره، ولی از عمد اینو پرسیدم آقای بهرامی، برای اینکه شنونده ها بدونن که مجری و کارشناس این برنامه در بحث کنترل جمعیت،
بله،
خلاصه از لما تقولون ما لا تفعلون نیست.
بله بسیار خوب.
خب خدا ان شاءالله که حفظشون بکنه، اونا بیشتر بکنه، بچهای همین شنونده های ما هم ان شاءالله بیشتر بکنه. اما آیه بهرامی، ما همونطوری که تو برنامه قبل گفتیم، تو بحث افزایش جمعیت، اصلا تو بحث کنترل جمعیت باید آینده نگران قضاوت کرد.
بله.
بنده قبول دارم ما امروز مشکل اشتغال داریم و حالا آمار بیکارها رو به تفاوت آماری که وجود داره 3 میلیون، 3 میلیون و نیم، 4 میلیون حتی بیشتر هم گفته میشه که بعداً درباره اش صحبت بکنم. اما یه نکته دقیقی در آینده پژوهی بحث جمعیت وجود داره و اون این که اگه همینطوری پیش بریم که داریم میریم، در آینده نچندان دوری ما مشکل نیروی کار خواهیم داشت، نه مشکل بیکار.
در واقع مسئله کاملا برعکس خواهد شد.
کاملا برعکس خواهد شد. ببینید یه دو تا چهار تاست. اولا ما الان وقتی تشویق به فرزند آوری میکنیم، اینایی که الان میان که نمیخواد بره سر کار، که یعنی الان بچه به دنیا اومد از بیمارستان که مرخص میشه، بچه یکی دو روزه که نمیخواد بره مثلا تو کارخونه، که باید بیاد توی خونه کارخونه برای حالا 20 سال بعدشه.
بله.
اداره 20 سال بعد، 25 سال بعد، 18 سال بعد دیگه زودتر توی جامعه ما تا 18 سالگی درس و حالا دانشگاه هم نخواد بره، 2 سال سربازی و بعد 20 سالگی بعد بره.
بله.
پس الان که این بچه‌هایی که به دنیا میان که مشکل اشتغال نخواهند داشت. درست
بله.
شد؟
بله.
در آینده اگر بنا بشه همین جوری متوسط سنی جامعه ما بره بالا، به نیروهایی که بازنشسته میشن افزوده میشه.
بله.
بدون اینکه جایگزینشون به صورت متناسب بیاد.
بله.
و کار اونها رو بگیره.
درسته.
این یه قانون کاملا دو تا چهار تا واضح و معلومه که هر چقدر متوسط سنی جامعه میره بالا، بازنشستگان زیاد میشن، کارگران و کارمندان چی میشن؟ کم میشن.
بله.
چرا ما الان مشکل اشتغال داریم؟ چون اینهایی که الان کار میخوان بچه های اواخر دهه 60 و اوائل دهه 70 هن.
بله.
درست شد؟
درسته.
20 سال آینده بچه های امروز کار میخوان، 20 سال آینده بسیاری از نیروهای کار امروز ما چی شدن؟ بازنشسته شدن دیگه. یعنی اون کسی که الان حدود 30 سال سن داره و حدود 10 سال سر کاره، 30 سال دیگه تو ساده ترین کار، حتی کارهای سخت که با 20 سال بازنشست میشن و رها بکنیم، بگیم همه 30 سال، 30 سال 20 سال دیگه اینا چی میشن؟ بازنشست میشن. بعد این 20 اینایی که امروز به دنیا اومدن باید بیان جایگزین اینها بشن. خب چه اندازه ما بازنشسته داریم؟ یا عالمه چقدر نیروی کار داریم؟ وقتی که الان هر خانواده ای 1.5 تقریبا فرزند داره، 1.6 حالا با یه مقدار بالا و پایین، و اینهایی که الان سر کارن محصول خانواده های 5-6-7 نفری هستن، خود شما یه محاسبه بکنید دیگه، چقدر بازنشسته و چقدر نیروی کار. به این آماری که میگم دقت بکنید. ببینید بر اساس این آخرین داده های سرشماری عمومی سال 90.
خب آقای عباسی، من یه سوال رو بهتر بود اول برنامه میپرسیدم، ولی الان این بحث رو مطرح کردید به ذهنم رسید. من در برنامه دیگر هم بودم که در خدمت عزیزان کارشناس در این باره بحث کردیم. نکته که خیلی از شنوندگان نمیدونن، یعنی خیلی از مردم ما نمیدونن، اینه که وقتی ما درباره کنترل جمعیت بحث میکنیم، آیا بحثمون اینه که جمعیت ما باید خیلی زیاد بشود، یا بحث اینه که الان به جایی رسیدیم که جمعیت ما رشد منفی پیدا کرده؟ یعنی دقیقاً صورت مسئله در وضعیت فعلی روشن نیست. من از شما درخواست میکنم آمارا رو که میخواهید بخونید این موضوع رو روشن بکنید که الان
همین اولین آماری که ما میخوایم بگیم اینه. ببینید متناسب رشد جمعیتی ما بر اساس امکانات موجود در سال 67-68 گفتیم چند بچه بوده؟ 4 تا.
بله.
حالا ببینید در 25 سال اخیر، این آخرین داده های سرشماری عمومی سال 90.
بله.
باروری ایران از 6.4% دهه 70 به 1.29% سال 90 رسیده، که این نرخ کمترین نرخ باروری در بین کشورهای مسلمونه. این خیلی مهمه.
عجب.
و حتی از کشورهایی مثل نروژ که میدونی یه کشور اروپایی که نرخ باروریش هم پایینه، و ترکیه و حتی آمریکا هم کمتره. درست شد؟ حالا مرکز ایران، مرکز آمار ایران برآورد کرده که الان هر خانواده ایرانی به طور متوسط 1.5 فرزند داره، پس جمعیت ما جایگزین نداره. گفتیم برای اینکه یه جمعیت ثبات داشته باشه، حداقل هر خانواده‌ای باید چند نفر بچه داشته باشه؟
دو تا.
دو و یک دهم. اون یک دهم رو میذارم برای آمار مرگ و میرهای حالا.
خب یعنی اگر کمتر از 2.1 باشه، ما نه تنها جمعیتمون ثابت نیست، بلکه داره
کم میشه. درست شد؟ حالا این جالبه که بدونید ما در تحلیل مرکز آمار ایران، که مرکز رسمی آمار تو کشور ما، گفتن که جمعیت بالای 40 سال ایران در سال 2030 میلادی، یعنی چند سال دیگه؟
17
سال دیگه، از رشد 108% برخوردار میشه، طوری که در سال 2030 یعنی 17 سال دیگه 26,200,000 نفر از کل جمعیت کشور، یعنی از هر 3 نفر 1 نفر بالای 40 ساله. خیلی
عجیبه
اینا. دقت ما، من از شنوندگان درخواست میکنم اگر جسارت نباشه خدمتشون و زحمت نباشه، بعضی از این آمارهایی که من میگم رو حتما بنویسن و روش فکر بکنن. من آقای بهرامی اصلا خدای نکرده قصد منت گذاشتن نیست، ولی به خاطر اینکه احترام باید بزنم به مخاطبان، گاهی اوقات ساعت‌ها برای به دست آوردن آمار دقیق من تحقیق میکنم تا خدای نکرده آمار جا به جا نشه، ولی واقعا آمار تکندهندهیه. ببینید بر اساس همین آمار تا سال 1420، یعنی 29 سال آینده، رشد جمعیت تو کشور منفی میشه؟
بله.
منفی که شد، 47% جمعیت کشور رو سالمندها تشکیل میدن،
این نزدیک نیم.
حالا سالمند تعریفش چیه؟ بر اساس تعریف سازمان بهداشت جهانی، سالمند به فرد بالای 60 سال میگن. ببینید در آوردنشون میده اگه همینطور روند رشد جمعیت تو ایران ادامه پیدا کنه، 1420 ما حدود 95 میلیون جمعیت داریم که حدود 44 میلیون 650 نفرشون رو جمعیت بالای 60 سال تشکیل میده. جمعیت بالای 60 سال یعنی چی؟ الان بهتون میگم. جمعیت بالای 60 سال یعنی جمعیت فقط مصرف کننده. جمعیتی که تا اون موقع کار کرده دیگه نظام حکومتی باید چیکار بکنه بهش خدمات بده.
بله.
جمعیت بالای 60 سال دیگه جمعیت مولد نیست. خب جمعیت بالای 60 سال که نیروی کار نیست، نیروی مولد نیست، نیروی مصرف کننده است، این هزینه جمعیت مصرف کننده رو کی باید تولید بکنه؟
اون جمعیتی که تولید
جمعیت رو تولید کنه زیر 60 سال. ولی این رو باید توجه داشته باشی.
هم جزشون هستن.
بله، این رو باید توجه داشته باشی که سن کار بازم بر اساس همین تعاریف از 18 به بعد حساب میشه. یعنی جمعیت زیر 18 سال هم شما باید کم بکنید. حدود مثلا 30% از جامعه باید کار بکنن تا حدود 70% جامعه بخورند. چه اتفاقی میفته اینجا؟ جامعه‌ای که نیروی کارش کمتر از نیروی مصرف کنندشه مجبوره که مهاجرت رو بپذیره، یعنی نیروی کار رو از بیرون بیاره،
کما که تو خیلی از کشورها
این اتفاق افتاده. چرا؟ چون نمیتونه اون میزان مصرف جامعهش رو تأمین بکنه. حالا من اینجا اصلا نمیخوام وارد بحث جدی درباره تبعات مهاجرت بشم، ولی همین اندازه بگم وقتی نیروی کار مهاجر اومد، میدونید در قالب نیروهای کار مهاجر با خانواده مهاجرت میکنن.
بله.
یعنی وقتی بناس بده یه جایی 1 ماه، 2 ماه، 3 ماه، 5 ماه بمونه با خانواده نمیره، ولی وقتی بنا شد بره اونجا کار دائم داشته باشه، که تو کشور اروپایی کارمندای رسمیشون، بعضی از کشور اروپایی که مشکل نیروی کار دارن، کارمندای رسمیشون از مهاجرینن، یعنی قشنگ قرارداد رسمی استخدامی دارن که بعدم از مزایای بیمه استفاده میکنن. مهاجر که آمد با خودش چی میاره؟ فرهنگش رو میاره.
بله.
بعد ببینید وقتی یه جامعه ای مثلا 10% 15% از جمعیت شاغلش یا حتی از جمعیت کشوریش نیروی مهاجر باشه، چه بلایی سر این فرهنگ جامعه خواهد اومد که از زوایای مختلف قابل بررسیه، اما حالا بمونه برای بعد.
بسیار آقای عباسی، این نکته گفتی درباره اینکه جمعیت بالای 60 سال چه وضعیتی دارند که مصرف کننده هستن، ممکنه به هر حال این واقعیتی، خیلی از عزیزان بالای 60 سال در جامعه ما لااقل که می‌بینیم به ویژه در بخش‌های روستایی اهل کار کردن هستند و همچنان تولید ادامه میدن. حالا این میخوام بگم که این آمارا بر اساس وضعیت غالب دیگه.
بله، حتما همینجور. ما ممکنه یه آدم 80 90 ساله هم داشته باشیم که کار کنه، ولی آدم 30 ساله با اینکه کار است تن پروری کنه، ولی غالبا در کشورها سن 60 ساله دیگه آخرین سال کاره و بعد از اون دیگه بازنشسته میشه. حتی اگه سنوات خدمتیش مثلا به 30 سال هم نرسیده باشه، یا آقا با کار سبک 20 سال کار کرده ولی رسیده به 60 سال، میگن دیگه تو باید بازنشسته بشی.
بله، بسیار خوب. شنوندگان گرامی، همچنان با پرسامان تربیتی خانواده همراه باشید، این گفتگو ادامه خواهد داشت.
این صدا همیشه هر جا که باشیم میتونه هم دل و همراهت باشه، بین دلهای غریب آدم ها میتونه عطر رفاقت بپاشه، میتونه عطر رفاقت بپاشه.
این صدا
همیشه هر جا که باشی میتونه هم دل و هم راهت باشه،
بین دلهای غریب آدم ها
میتونه عطر رفاقت بپاشه، میتونه
اثر رفاقت بپاشه. خب شنوندگان گرامی، ادامه پرسامان تربیتی خانواده رو میشنوید از گروه اندیشه و حکمت رادیو معارف. در این برنامه و در ادامه مباحث مطرح شده در برنامه گذشته درباره کنترل جمعیت صحبت میکنیم. آقای عباسی، در پیام تلفنی که شنیدیم و خواهر شنوندمون مطلب رو برده بودن درباره بحث اشتغال بحث می‌کردن و این دغدغه رو مطرح کرده بودن، نکته‌ای مطرح کردن که فکر می‌کنم نکته برای شایسته توجهی است. به کشور سوئد اشاره کردن. خب کشور سوئد رو ما زیاد می‌شناسیم، اسمش رو به عنوان یه نماد پیشرفت در جامعه امروز جهانی. من می‌خوام بدونم که واقعاً سوئد به عنوان کشور توسعه یافته اروپایی که از رشد جمعیت بسیار کمی هم برخورداره، چگونه به این اندازه از توسعه دست پیدا کرده و به مشکلی هم بر نخورده با توجه به توضیحاتی که شما دادید. یعنی با عرض معذرت، شاید سوئد و کشورهای مانند سوئد یه مثال نقض باشن برای حرفای شما و کارشناسایی که هم نظر هستن با شما.
من درباره سوئد بله، یه نکته جالبی که وجود داره اینه که از شاید 10-15 سال پیش مطالعه داشتم، شاید هم بیشتر، مثلا 17-18 سال 20 سال پیش، چون بنام مطالعات غرب شناسی و جامعه شناسی غرب برام مهم بود و سوئد به عنوان این کشوری که نماد پیشرفته و به قول شما ما کم نمیشنویم اسم سوئد رو به عنوان یه کشور توسعه یافته که الگوی توسعه حتی تو خود اروپا یه دولت رفاهی هم داره. خب میدونید سوئد یه کشور توسعه یافته است، اما من قبل از اینکه دربارش صحبت بکنم باید بگم که ما توی نگاه دینیمون دنبال توسعه غربی نیستیم، ما دنبال پیشرفت اسلامی هستیم. یعنی الزاماً، حالا این بحثش کاملا مفصله ولی خیلی بحث مبناییه، توسعه ما در پیشرفت دینی دنبال توسعه غربی نیستیم. توسعه غربی برای خودش مؤلفه هایی داره. ولی من بدون در نظر گرفتن این بحث میخوام در مورد سوئد یه نکاتی بگم، خیلی جالبه، این خواهرمون هم بهش اشاره کردن. سوئد یه کشوری حدود 450,000 کیلومتر مربع وسعت داره، سوم کشور بزرگ اروپایی هم هست از نظر مساحت، جمعیتش هم حدود 9.5 میلیون نفره. خب خیلی جالبه این آمارا، حدود 8 میلیون از جمعیت سوئدیا رو سوئدیا تشکیل میدن و باقیش مهاجرن، یعنی 15% از جمعیت سوئد مهاجرن از انواع و اقسام کشورها. انقدر این مهاجرت زیاده که اصلا کشور سوئد رو به عنوان یک کشور چند ملیتی میشناسن. درست شد؟ خب و رشد جمعیت سوئد که زیر 1% هم هست، حدود 2/3 از رشد جمعیتیش مدیون ورود مهاجرهاست. یعنی وقتی میگن سوئد جمعیتش رشد کرد رسید، مثلا اخیراً خیلی تو خبرام پیچید که شد 9.5 از 9.5 نمیدونم گذشت، 2/3 به خاطر مهاجراست.
9.5 میلیون منظورتون؟
بله 9.5 میلیون، یعنی 100,000 نفر به جمعیت سوئد که اضافه میشه بمب خبری میشه.
بله.
خب ببینید یه کشور 9.5 میلیونی با 15% جمعیت مهاجر، خب کار داره، خانواده هم داره، رشد جمعیت کمه، جمعیت کار به تبعش کمه، مهاجر میاد، مهاجرم پاسخگو نیست، زنها وارد کار میشن. خیلی جالبه بدونید 79% زنان تو سوئد شغل تمام وقت دارن.
عجب.
حالا برای اینکه بدونید چقدر این آمار بالاست، متوسط رشد، متوسط اشتغال زنانه با کار تمام وقت در اتحادیه اروپا 56%.
عجب. 1.5 برابر تقریبا.
مقایسه بکنید 79% زنان تمام وقت در سوئد، یعنی 79% خانه بدون مادر. یعنی خیلی باید بهش توجه کرد.
اون 21% هم حتما سالخورده ها هستن دیگه.
شاید هم
حالا آمار بر اساس،
شاید هم بر اساس زنان شاغل باشه، یعنی سن شغل،
سن شغل. بله.
خب حالا اولا خود سوئدی الان با این اوضاع، من اصلا درباره وضعیت خانواده تو سوئد نمیخوام الان صحبت کنم، شاید یه موقعی صحبت کردم چون خیلی سوئدو میزنن تو سر ما، یه خود درباره خانواده سوئدی صحبت کردیم تا بدونید که چه خبره. ولی اگر احیانا یه موقعی من نتونستم این کارو بکنم، حتما کتاب در غرب چه میگذرد رو همین خواهر شنوندهمون بخونه. در غرب چه میگذرد نویسندش آقای منوچهر دبیره. آقای منوچهر دبیر 29 سال تو غرب زندگی کرده و 24 سالش رو تو سوئد زندگی کرده و این 24 سال کارمند رسمی مرکز آمار سوئد بوده.
عجب.
حالا این کتاب رو اگر پیدا کردید، متاسفانه من این کتاب رو شاید مثلا 18 سال پیش خوندم و توی اساس کشی رو گمش کردم، بعدم ندیدمش دیگه، نمیدونم حالا کدوم انتشارات بود، ولی به هر حال از کتابخونه ها و اینا بگیرید بخونید. خیلی وضعیت خانواده تو سوئد بحرانه، بعدن دربارش صحبت میکنیم. اولا خود سوئدی الان به این نتیجه رسیدن که باید از افزایش جمعیت خودشون و افزایش جمعیت بومیشون فکر کنن.
بله.
و به همین دلیل هم الان یه مقدار رشد زاد و ولد توی سوئد زیاد شده. حالا من نکته ای رو که میخوام درباره سوئد بگم، تتمی ها مکمل و تتمی همون نقطه ایه که درباره آمار سالمندا گفتن.
بله.
الان کارشناسان جامعه شناسی جمعیت شناسی سوئد نگران سالمندای سوئدن. چرا؟ دقت بکنید، دولت سوئد یک دولت رفاهیه، دولت رفاهی محوریت رو از خانواده میگیره، خودش محور میشه، یعنی به سالمند خودش خدمات میده، حتی به کودک خودش خدمات میده، که خود این یک عالمه بافت خانوادگی رو توی سوئد به هم زده. هزینه های مراقبت از سالمندان توی سوئد از بیشتر از طریق مالیات های پرداخت میشه که شهرداری از مردم دریافت میکنه.
بله.
اینو دقت کنید، هزینه های مراقبت از سالمندان تو سال 2005 توی سوئد بالغ بر 8 میلیارد و 760 میلیارد دلار بوده.
در چه سالی؟
2005.
عجب.
اینو شنوندان اونایی که دارن مینویسن بنویسن، بعد من ازش استفاده میخوام بکنم. 2005 هزینه مراقبت از سالمندا 8 میلیارد و 760 میلیارد دلار بوده، که بخش عمده این هزینه گفتم از توسط مالیات‌های شهرداری و یارانه‌های دولتی از جیب خود مردم تامین می‌شده، فقط 4% تو خود سالمند پرداخت می‌کنه. خب
بله،
تو سال 2020 این کارشناسای سوئدی میگن به شدت سالمندها در کشور ما بیشتر میشن، به همین دلیلم نیازمند به مراقبت بیشتر، خانه های سالمند بیشتر و هزینه بیشتر. حالا ببینید، ما اگر بخوایم نسبت هزینه های مراقبت از سالمندان سوئد رو حساب بکنیم با بودجه سال 92 خودمون، بودجه سال 92 ما 727 هزار میلیارد تومان بوده. خب یعنی اگر ما با دلار 2500 تومان حساب بکنیم، 8 میلیارد و 760 میلیون تومان 1/32 بودجه کل مملکت ماست. خیلی دقت بکنید، 1/32 یعنی حدود 3% کل بودجه یک سال مملکت رو باید صرف نگهداری از سالمندان سوئدی بکنیم. خب
بله.
حساب بکنیم، حالا حساب کنیم همین میزان سالمند تو جامعه ما اگه باشه چه
سالمندان حالا خیلی بیشتر.
حالا میخوام اینو بهتون بگم.
بله.
میخوام بگم که طبق آمار ما در سال 1405 1405 آقای برنامه کی میشه؟
1405 13 سال دیگه
بله. حدود 16 میلیون سالمند خواهیم داشت. یه با جمعیت سوئد رو به ذهنتون بیاره، کل جمعیت سوئد چقدر بود؟ 9.5 میلیون. جمعیت سالمندای ما در سال 1405 حدود 1.5 برابر و بیش از 1.5 برابر کل جمعیت سوئد میشه.
بله.
از اون طرف تو سال 1420 یعنی حدود 28 سال دیگه ما 45 میلیون حدودن سالمند خواهیم داشت، یعنی در حدود 5 برابر جمعیت فعلی سوئد. خب یکی میگه خب اینا رو بچه هاشون نگه میدارن، شما چرا نگرانی؟ ما بهشون اینو میگیم، اصلا چرا خانه سالمندان تشکیل میشه؟ چرا سالمندان رو باید دولت نگه داره؟ خانواده هایی که الان متوسط فرزندان تو خانواده چقدر؟ 1.5 فرزند، یعنی بسیاری از خانواده های ما یه دونه بچه دارن.
بله.
پدر و مادر وقتی که بزرگ میشن میرسن به سنی که دیگه نمیتونن، به اون به تعبیر دینی به کبر میرسن، به اون سنی که دیگه توانایی درآمد زایی ندارن و کسی باید ازشون مراقبت بکنه، اگر بچه بخواد به این پدر و مادری که به سن پیری رسیده کمک بکنه، خودش چی کار باید بکنه؟ کوچ کار بکنه. پدر و مادر پیر نیاز به نگهداری داره، یه بچه هم بیشتر نداره
که اونم باید به کار خودش
برسه. اونم باید به کار خودش برسه. یعنی خانه سالمندان و مراقبت از سالمندان یک امر ضروری میشه در کشورهایی که به یکی دوتا بچه بسنده میکنن. زمان قدیم پدر و مادر که دست پا میافتادن دیگه، نمیتونستن کار خودشونو بکنن، 8 بچه داشت، 7 بچه داشت،
نوبتی هم که مراقبت میکردن. بله.
اون بچه آقای بهرامی، اون بچه 6 تا 7 بچه داشت. دقت بکنید، یعنی این پدر بزرگ و مادر بزرگ از یه دونه بچهشون 7-8 تا نوه داشتن، 6 تا 7 تا نوه داشتن. وقتی این پدر بزرگ و مادر بزرگ به صورت نوبتی در خانه بچه‌ها می‌رفتن، یا حتی اگه در خانه یه دونه از اون بچه‌ها می‌موندن، به خاطر اینکه 6 تا 7 تا 90 تو این خونه بود، اصلا کار پدر و مادر، یعنی پدر بزرگ و مادر بزرگ رو دوش اینا سبک بود.
بله.
ولی الان این پدر و مادر در آینده، پدر و مادری که خودش یه بچه داره، اون بچه هم یه بچه بیشتر نداره، یعنی پدر بزرگ و مادر بزرگ یه نوه دارن، چجوری میتونن این پدر و مادر رو نگه دارن؟ تازه تو جامعه مدرن و توسعه یافته زن هم میره سر کار، درست
بله،
شد؟
بله.
خب شما با این دو تا چهار تا بخواید حدود 40 میلیون 45 میلیون سالمند و اداره بکنید در جامعه، چه میزان بودجه میخواید و این بودجه را از کجا میخواید بیارید؟
نیروی کارش از کجا تامین میشه؟ حالا بودجهش فرض کنیم که آقا همه پول نفت رو بزنید برای این کار. من تصورم اینه که اصلا اون نیرویی که میخواد این کار رو انجام بده، نیروی انسانیش فراهم نیست.
حالا آقای بهرامی، من برمیگردم به اون نکته اولم و اونی که آینده نگرانه باید نگاه کرد.
بله.
ما داریم از آینده دورم حرف نمیزنیم، 20 سال آینده، 25 سال آینده، 30 سال آینده داریم صحبت میکنیم. تازه باز بنده معتقدم اگر مدیریت صحیح وجود داشته باشه، منابع عظیم کشور ما استفاده بشه ازش، قابلیت هایی که تو جامعه ما وجود داره واقعا ازش استفاده میشد و بشه، ما برای همون جمعیت هم کار داشتیم. این همه آدم الان رفتن کار دارن میکنن، 5 میلیون برفرض بیکارن
که نیست، البته
که نیست، من دارم میگم برفرض. پس خواهش میکنم به این نکته هم توجه داشته باشین، انقدر مشکل اشتغال رو بزرگ نکنین در اندازه ای که ما برسونیم جمعیت کشور رو به یک بچه. البته من آقای بهرامی یه نکته رو تذکر بدم، شاید بعضیا بگن خیلی بحثا از فضای خانواده دور نمیشه با این حرفایی که دارید شما میزنید، اصلا پرسمان خانواده یه جوری شده. من این نکته رو تذکر بدم، ما به عنوان برنامه‌ای که مخاطبمون خانواده است و به عنوان بحثی که بحثش باز مخاطب اصلیش خانواده است،
بله،
برای اینکه ذهن خانواده رو بتونیم آرام بکنیم در بحث کنترل جمعیت و واقعا خانواده پرسمان خانواده خلاصه رادیو معارف بتونه تو این مسئله پیشتاز باشه، باید سوالات ذهنی مخاطبینمون رو در این باره پاسخ بدیم، اگرچه به ظاهر از مباحث جزئی که شاید قبلا داشتیم زنه با شوهرش دعوا شده چیکار بکنیم دور شده باشه. البته من این نکته رو بگم، اگر پاسخ به پرسشه یه مقدار طولانی میشه آقای بهرامی، شنونده ها تحمل بکنن، چون واقعا من بنا ندارم بحث صرفا تیتروار گفته بشه بره، بنا داریم دغدغه‌های ذهنی حل بشه، به همین دلیل لازمه بعضی وقتا شاید خیلی وقتا مفصل حرف بزنیم.
بسیار خوب، از شما سپاسگزار هستم آقای عباسی. شنوندگان گرامی، مشارکت شما در این بحث به طور خاص خیلی مهم هست برای ما، بحث رو تکمیل میکنه. این که شما چه سوالی دارید، شما چه دغدغه‌ای دارید و شما کدوم یکی از جوانب بحث رو مهم میدونید، مسئله جمعیت کشورمون و بحث کنترل جمعیت چه در وضعیت کنونی چه در وضعیت آینده از نظر شما چگونه است، افزایش جمعیت چه مزایا و مشکلاتی برای جامعه ما داره در خانواده، در وضعیت کلان جامعه، چه از جهت تربیتی و فرهنگی و چه از جهت اقتصادی و اجتماعی و از هر جهت دیگری که شما مد نظر دارید، نظرتون رو یا سوالاتتون رو با ما در میون بگذارید. 30553 و شماره 329-10551 و 552 با پیشماری 025.
یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه صدای پر امید و آشنا، واژه ها یکی یکی جون میگیرن از دل جعبه رؤیا و صدا. یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه صدای پر امید و آشنا، واژه ها یکی یکی جون میگیرن از دل جعبه رؤیا و صدا. یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه صدای پر امید و آشنا، واژه ها یکی یکی جون میگیرن از دل جعبه رؤیا و صدا.
بسیار خوب آقای عباسی، چند تا پیامک بخونم خدمتون. از شماره 913-5029 خواهر شنوندهی که خواهر هستم گفتن که بحث سوئد رو مطرح کردن، خواهرمون به مسائل دیگه مثل تورم هم توجه بکند، در مقایسه دو کشور باید با همه یه جهات باشه، منظورشون این است. شنوندگان دیگه نوشتن که برای کسب جمعیت حساب افرادی که دچار اعتیاد شدن و نتوانستن ازدواج کنند رو هم باید در نظر گرفت. کسب جمعیت همش به خاطر داشتن یک یا دو فرزند نیست. یعنی منظورشون اینه که عوامل دیگر کاهش نرخ رشد هم باید در نظر گرفت. حرف بسیار درستی، ان شاءالله بهش خواهیم پرداخت. خانم شجاعی نکته رو مطرح کردن که چرا ما که مسلمانی فراموش کردیم که خدا روزی را میدهد. پارسال بعد از بچه دومم که 10 سالشه خدای مهربان لطف کرد پسر دیگری بهم داد. چقدر اولش من و شوهرم ناراحت شدیم، اما خدا شاهد چقدر به زندگیمون نشاط و رونق داد. هر وقت نگاش میکنیم خدا رو شکر میکنیم. با اینکه شاغل هستم و همیشه میگم دو بچه کم، با اینکه شاغل هستم همیشه میگم دو بچه کمه. خانم شجاعی بسیار خوب. بعدش هم دارم تعجب کردن از اینکه بنده عرض کردم 5 تا فرزند دارم. خب اینم یه نکته. مطلب دیگری هم هست که در خلال برنامه ان شاءالله بهش اشاره خواهم کرد. یک فایل صوتی هم داریم، یه سوالی شنوندگی مطرح کردن، این رو هم با هم بشنویم.
خاطر نو از در زندگی مشترک چیه؟ اولین اصلی تو زندگی مشترک چیه؟ بعد جایگاه فرزند داشتن چیه؟ کجای زندگی قرار داره؟ جایگاه فرزند داشتن تو دیدگاه اسلام خدا کجا واقع شده؟ میشه زندگی رو به خاطر اون تحت فشار قرار داد؟
پرسمان نشانی قم صندوق پستی 37-185 خط تیره 444.
بسیار خب آقای عباسی، ما 10 دقیقه بیشتر تا پایان برنامه فرصت نداریم. بفرمایید پاسخ این سوال رو.
خب مثلا همیشه باز وقت کم میاریم. من تا هر کجا که تونستم جواب میدم دیگه. حالا وقت ما آوردین دیگه
برای برنامه بعد.
برای برنامه بعد
ان شاء الله.
گفتن اولین اصل زندگی مشترک چیه و جایگاه فرزنددار شدن تو نگاه اسلام کجاست؟ دو تا سوال کلیدی. ولی خب مطمئنن باید این توقع رو توقع به حقی بدونیم که این بحث اصل زندگی مشترک رو متناسب با اون بحث فرزنددار شدن مطرح بکنیم. ما اگر یادتون باشه حدود حالا نزدیک به 4 سال پیش، 3 سال اندیه پیش وارد برنامه پرسمان تربیتی شدیم که اون موقع به عنوان پرسش پاسخ تربیتی بود. اولین گام از گام های موفقیت در زندگی مشترک رو که مطرح کردیم بحث هدف زندگی بود.
بله.
ما بارها گفتیم باز هم تکرار میکنیم که اصلی ترین پایه و بنای یک زندگی اینه که ما مشخص بکنیم تو این عالم چه کاریم، اومدیم چی کار، هدفمون از زندگی چیه، که این در تمام ابعاد زندگی به داد ما میرسه که زندگی مشترک یکی از اصلی ترین ابعادشه. ما توی کنترل جمعیت بحث رو یا فرزندداری بیشتر بحث رو در ردیف بحث‌هایی از سبک زندگی داریم مطرح می‌کنیم. ما مدت هاست بحث سبک زندگی رو داریم توی حالا موضوعات مختلف پی می‌گیریم.
بله.
اگر باز یادتون باشه تو مباحث ابتدایی سبک زندگی داشتیم مبانی سبک زندگی رو می‌گفتیم، گفتیم سبک زندگی تغییرش بسته به تغییر نوع نگاه ما به زندگی و هدف زندگیه.
بله.
اگر ما نوع نگاهمون به زندگی عوض نشه سبک زندگیمون هم نمیتونیم عوض بکنیم. اگر هدفمون از زندگی درست تعریف نشه سبک زندگیمون نمیتونیم درست بکنیم. خب هدف زندگی رو بحثشو مطرح کردیم. واقعا ما هیچ کاری در این عالم به غیر از بندگی نداریم. مفصل هم دربارش صحبت کردیم. نگاه میکنیم خدا از ما چی میخواد، ما همون رو انجام میدیم و بندگی همون عنصریه که ما رو در مسیر آفرینشمون به اون هدف آفرینشمون میرسونه.
بله.
نکته اول. نکته دوم، این که میگن فرزنددار شدن جایگاهش کجاست، من قبل از اینکه بخوام جایگاه اون رو در اسلام مطرح بکنم خوبه یه نکته عام‌تری بگم که اصلا احساس نیاز به پدر و مادر شدن یه نیاز غریزیه. هر انسانی هم بهش توجه داره.
بله.
به صورت طبیعی همه انسان ها وقتی به اندازه از رشد میرسن ابتدا احساس نیاز به همسر میکنن، خدا اینجوری آفریدتشون. بعد از اینکه ازدواج میکنن احساس نیاز به اولاد میکنن. یعنی اصلا این مسلمون و غیر مسلمون هم نداره. الان هزینه های بسیار زیادی که تو کشورهای مختلف دنیا داره صرف درمان ناباروری میشه. یعنی چی؟ یعنی این که این نیاز یک نیاز طبیعیه. مسلمان و غیر مسلمان وقتی ازدواج میکنن و بچه دار نمیشن یک عالمه دارن هزینه میکنن. توی کشور ما چند میلیون هزینه میکنه با احتمال این که بچه دار بشه. 100% هم توی خیلی از مواردش نیست.
خب مرحوم جلال آل احمد سنگی بر گوری تشبیه که شما فرزند کرده تشبیه جالبیه. بله
ببینید هر چقدر زندگی خلوت میشه بله. که الان زندگی های ما زندگی های خلوتیه دیگه.
بله معمولا اینجوریه.
بله زندگی هر چقدر خلوت میشه این احساس نیاز انسان به روابط اجتماعیش دچار مشکل میشه، چون انسان اجتماعی ذاتاً آفریده شده.
بله.
برای اینکه بتونه این نیاز رو پاسخ بده دو تا راه رو در نظر میگیره. یک، اولا توسط رسانه این خلأ رو پر میکنه. بدونید یکی از اصلی ترین دلایل رسانه ای شدن خانواده های ما چیه؟ هم کم جمعیت شدن خانواده ها. همون آقای منوچهر دبیر یادمه توی کتاب در غرچه میگذرد میگه تو خانواده های سوئدی معمولا دو تا تلویزیون هست، یه تلویزیون برای بچه هست، یه تلویزیون برای والدین. چرا؟ چون اینا هر کسی باید اون فیلم و سریال و برنامه مورد علاقه خودش رو ببینه، معمولا هم با هم تفاهم نداره، خب کاری هم نداره. خب این الان تلویزیون نگاه نکنه چیکار بکنه؟ بره با در و دیوار، از در دیوار بره بالا تو خونه های آپارتمانی که رو زمینش هم نمیشه راه رفت، چه بشه از دیوارش بره بالا. درستو؟
بله. پس قراره بره.
پس مجبوره که خلاصه بره بشینه تلویزیون نگاه بکنه. اگر این اتفاق نیفتاد یا در کنار این اتفاق، راه دوم برای پر کردن خلأ خلوت بودن خانواده که بی‌حوصلگی هم در مقام میاره، گرایش به بیرون از خونه است. که می‌بینید الان تو بعضی از که شهرهای خود ما، تو بعضی از حتی خانواده های ما، تو بعضی از کشورها واقعا خونه یه خوابگاهه، خونه یه رستورانه، خونه جای پاسخگویی به نیازهای روحی نیست. یکی از دلایلش اینه که ما باز در آینده دربارش مفصل صحبت میکنیم که خانواده کم جمعیت، خانواده خلوت، به غیر از اون مقطعی که بچه شیرینی داره مثلا یک سال، دو سال، سه سال، آروم آروم خانه واقعا حوصله سربری میشه. خب پس ما تو نکته دوم گفتیم که اصلا احساس نیاز به فرزند یه احساس غریزیه. اما چرا بی انگیزه شدیم؟ من میخوام نسبت اون هدف زندگی رو با این بحث بچه دار شدن بگم، چون منوش این دوتا رو با هم بررسی کنیم.
درسته.
چرا خیلی از آدم ها بی انگیزه شدن؟ دلیلش یک دلیل عمده است، اصالت با رفاهه. در مبانی توسعه غربی، در نوع نگاهی که غرب به زندگی داره، زندگی خوب زندگی مرفهه. هر چقدر راحت تر باشی این زندگی، زندگی بهتریه. اصالت با رفاهه، نه با چیز دیگه ای. هر چیزی هم که با رفاه منافات داشته باشه باید چیکار کنه؟ بری کنار. حالا من احساس نیاز غریزی به بچه دارم، این احساس نیاز غریزیمو با چی جواب میدم؟ با یه بچه. خب این احساس نیاز غریزیم جواب داده شد تا یه اندازه دیگه، میدونم یه بچه
رنگ گور تهیه
شد، رنگ بر گور تهیه شد به قول جلال. خب دیگه بیشتر از این برای چی؟ با رفاه من، با آسایش من، با تفریحات من، با این خلاصه روحیه فرار از سختی من منافات داره، پس دیگه سراغش نمیرم. خب بچه ها رو چی کار بکنم؟ بچه ها میذارم مهد کودکی، میذارم خلاصه صبح تا بعد از اون مهد کودک خودم میرم سر کار، پول بیشتری جمع میکنم برای خوردن بیشتر، برای نمیدونم خونه مجلل تر، دکوراسیون بیشتر. اما ما در بحث سبک زندگی در مبانیش به این نکته اشاره کردیم که از نگاه دینی اصالت با رفاه نیست. اصلا رفاه به معنای حقیقیش تو این عالم وجود نداره. ببینید خداوند متعال میفرماید لا اقسم به هذا البلد و انت حل به هذا البلد، میفرماید که سوگند به این شهر در حالی که تو در این شهر جا داری، بعد و والدن و ما ولد و سوگند به پدری و آن کسی که اون رو به هر حال به وجود میاره. حالا این سه تا قسم، لقد خلقنا الانسان فی کبد، خدا دو سه تا قسم میخوره برای اینکه یه چیز واضح رو بیان کنه. اون چیه؟ اینکه ما اصلا انسان رو تو سختی و رنج آفریدیم. کجا دارید میرید؟ رفاه تو این عالم نیست. خدایی که این عالم رو خلق کرده، اون خدا برای این که من انسانی که اسم خودم هم عاقل گذاشتم یه چیز واضح رو بفهمم، سه چهار تا قسم میخوره، میگه که بابا جان من انسان رو در سختی آفریدم. بعد علامه طباطبایی در تفسیر المیزان وقتی به این آیه میرسن میگن کبد به معنای رنج و خستگیه و
این که خداوند بعد از قسمش فرمود خلقت انسان در سختیه، برای این که بخواد به ما بفهمونه رنج و مشقت از هر سو و در تمام شؤون زندگی انسان بر انسان احاطه داره. و یه جمله جالبی داره علامه، این معنا بر هیچ خردمندی پوشیده نیست. مما لا یخفا علی ذی لب، یه خود مو عقل داشته باشین به کار بنداز، معلومه تو دنبال رفاه میری. تازه نکته بعدی که اینجا باید دربارش بعدن صحبت کنیم چون دیگه فرصت نداریم،
بله،
اینه که اصالت در قبل رفاه مادیه. ما معتقدیم اگر بچه رفاه مادی آدم رو یه مقدار تحت الشعاع قرار بده، ولی مطمئنن با یه نوع تغییر نگاهایی که در آینده خواهیم گفت، مطمئنن یک رفاه روحی و روانی، یک آرامش روحی و روانی و همراه خودش میاره که اگر تو ترازو بذاریم سبک و سنگین بکنیم، مطمئنن اون رفاه و آرامش روحی و معنوی میچربه به بحث سختی های مادی بچه دار شدن.
بسیار خوب، از ما تشکر میکنم. انشاءالله خواهر شنوندمون پاسخشون رو شنیده باشند. آقای عباسی، پیامک های بسیاری به دست ما رسیده، مثلا انتقاد کردن گفتن آقای عباسی اینقدر تبلیغ بکنی که دوباره مثل اول انقلاب مدارس اون سه شیفته بشه
و معلم اتفاق
نمیفته. نه، ارزم به حضورتون که بعضی از شنونده ها انتقاد کردن مثلا مواردی که در برنامه مطرح میشه و بخشی از جنبه ها رو مطرح کردن که باید بحث بشه، حتما در این باره بحث خواهیم کرد. از شماره 917-0626 نوشتن که از یه مخالف افزایش جمعیت هم دعوت بکنید، که البته ما اگر فرصت بشه انشالله به شکل حالا حضوری یا غیر حضوری این کار رو خواهیم کرد در برنامه‌های آینده. اینا همش منوط به این هست که چقدر شما شنوندگان گرامی مشارکت بکنید در این بحث و با پیامک‌ها یا پیام‌های تلفنیتون ما رو همراهی بفرمایید. مسائلی که شما مطرح می‌کنید می‌تونه این بحث رو گسترش بده و جنبه‌های بیشتری شما بهش بپردازیم. به نظر شما افزایش جمعیت چه مزایا و مشکلاتی برای جامعه ما داره، برای خانواده و برای سطح کلان جامعه؟ عذر میخوام. 329-10551 و 329-10552 با پیش شماری 025 در اختیار شماست در همه روزهای هفته و همه ساعت شبانه روز. 30553 هم شماره سامانه پیام کوتاه رادیو معارف است. از اینکه با پشتمان تربیتی خانواده همراه بودید بسیار سپاسگزارم. به اتفاق جناب استاد عباسی با شما خداحافظی می‌کنیم تا هفته آینده. حق یارتان.